اسمشون شهریار پیروزران هستش و ایشون یک هنرمند و نقاشیست که تخصص در هنرهای کتاب آرایی و نقاشی در سبکهای تیموری، ایلخانی و صفوی داره. ایشان لیسانس را از دانشگاه هنر تهران و فوق لیسانس را از دانشگاه هنر اصفهان دریافت کرده و قراره که در تابستون همین سال دارنده درجه دکتری در رشته پژوهش هنر از همون دانشگاه بشود. فعلا به عنوان استاد مهمان در دانشگاه کلمبیا تشریف داره و درس می دهد. موضوعاتی که راجع به آن تجربه ببخشید موضوعاتی که راجع به آن تجربه داره و درس میده درس داده است شامل کتاب دوزی، تذهیب، خطاطی، نقاشی، تصویر کوچیک، چوب تراشی، محافظت نسخه های خطی و سمبولیزم هنری می شود. علاقه های پژوهشی ایشان عبارت از کاخ چهل ستون اصفهان، روش های سنتی رنگ کردن کاغذ و طرح جلد کتابند. آثار استاد پیروز رام در دانشگاه کلمبیا، دانشگاه هنر اصفهان، موزه ملی الجزائر و گاه‌های دیگر به نمایش گذاشته شدند. و عنوان صحبت مهمان گرامی ما امروز این است معرفی هنرهای کتاب آرایی در ایران. و دوباره خیلی تشکر و سپاسگزاری می‌کنم از تشریف شما و مرا در پذیرایی ایشان لطفاً کمک بکنیم.
به نام خدا خیلی تشکر میکنم از جمعی که تشریف آوردین و به اصطلاح وقتتون رو گذاشتین که صحبتای منو بشنوین. من با یک شعر شروع میکنم که احتمالاً دوستانی که دانشجوی زبان فارسی هستن علاقمندن. غیر از هنر که تاج سر آفرینش است، بنیاد هیچ منزلتی جاودانه نیست. من چیزی که آماده کردم مختصری از هنرهای کتاب آرایی است، چون هنرهای کتاب آرایی ما واقعا یک مجموعه خیلی وسیع و غنی هست و نمیشه توی یک جلسه واقعا اینها را راجبش صحبت کرد. من مشتی از خروار را به اصطلاح به عنوان نمونه خدمت شما ارائه میدم جهت آشنایی و به اصطلاح معرفی این هنر. هنرهای کتاب آرایی همجور که حالا تصویری از یک نسخه شاهنامه من اینجا گذاشتم، مجموعه ایست پیوسته. در واقع نمیشه بهش عنوان یک هنر داد و به همین دلیل ما میگیم هنرهای کتاب آرایی، چون همجوری که ملاحظه میفرمایید در این اثر مثلا خوشنویسی به کار رفته، تذهیب به کار رفته، مینیاتور اجرا شده در این تصویر و همه اینها بر روی کاغذی انجام شده که خود کاغذ یک اثر هنری بوده و ساخت و تولید این کاغذ هم همینطور. بنابراین من شروع میکنم به عناوینی که در هنرهای کتاب آرایی هست. خود ساخت کاغذ در واقع قسمتی از مجموعه ایست که شروع هنرهای به اصطلاح ساخت یک کتاب از کاغذ شروع میشه و من توضیح خواهم داد در موردش. بعد این کاغذ تزئیناتی خواهد داشت و چگونه این تزئینات بر روی کاغذ هست، رنگامیزی میشه روی کاغذی که تزئین شده و به اصطلاح آماده شده، خوشنویسی انجام میشه و بعد نقاش یا مینیاتوریست روش کار میکنه. من عنوان نگارگری رو اینجا به کار نبردم برای اینکه موافق این عنوان نیستم، بهش میگم نقاشی ایرانی یا همون مینیاتوری که از قبل اسمش به اصطلاح معروف شده بود. و بالاخره تذهیب کاری هست که روی این مجموعه کار میکنه. باز در کنار اونها معمولا تشعیر به کار رفته، صحافی شده این مجموعه در کنار هم دیگه و جلسازی شده و نسخه ای از نسخه های خطی رو ما میبینیم. در واقع تمام این هنرها به نحوی و بیش از اینها حتی درش به کار رفته. بنابراین اگر بخوایم یک به صورت جزئی به اینها بپردازیم، واقعا وقت بسیاری میخواد. من مختصری راجع به هر کدوم از اینها توضیح میدم خدمت شما. ساخت کاغذ خودش یک اثر هنریه. کاغذهایی که ما در واقع به نامهای مختلف میشناسیم، مثل کاغذ خانبالغ، مثل کاغذ سلطانی، مثل کاغذ حراتی و دیگر کاغذهایی که به اصطلاح معروف هستند در نسخه های ایرانی، اینها هر کدوم به نحوی و با مواد خاصی و با تکنیک های خاصی ساخته شدن که الان بعد از سالها پژوهش من هنوز واقعا به کیفیت کاغذهای قدیم ما هنوز نتونستیم دست پیدا بکنیم. این نکته ایه که در واقع من میتونم بگم بخشی از هنر ما که از دست رفته واقعا، یعنی خوشنویسی ما دیگه اون قدرت سابق را نمیتونه داشته باشه، یا بعضی از حتی تذهیب ما، حتی کارهای دیگر، یه بخشش مربوط میشه به همین ساخت کاغذ. یعنی وقتی که ما بعد از مدت‌ها موفق شدیم، یکی از دوستانی که در اصفهان هستن، خانم مجیدی، ایشون موفق شد یه نمونه از کاغذهای قدیم رو تولید کنه، واقعا کار کردن روش به مراتب بهتر و با کیفیت بالاتری بود نسبت به کاغذهایی که ما امروز داریم. کاغذی که ساخته شد بعد رنگامیزی میشه. انواع روش‌ها هست برای رنگامیزی کاغذ، معمولا از مواد طبیعی و گیاهی به خصوص استفاده میشه، از پوست پیاز قرمز گرفته تا پوست بادمجان، پوست سبز گردو و پوست بلوط و بسیاری، شاید 110-115 رنگ ما میتونیم در واقع بی نهایت رنگ، شاید 10-15 تا ماده داریم که حداقل شناخته شده هستن و از اینها ما رنگ میگیریم و کاغذ رو رنگامیزی میکنیم. بعد از اینکه رنگامیزی شد، آهار و مهره میشن کاغذها. آهار و مهره اجازه میده که رنگ روی کاغذ درست بنشینه و درست بشه روش خوشنویسی کرد. مهره کردن کاغذ رو فشرده میکنه. من با وارد بحث‌های فنیش نمیشم. هنرهای دیگری در کاغذ به کار میره، مثل وسالی، مثل قطایی، مثل زرافشان کردن و انواع رنگ‌های دیگر و ابریسازی که یکی از شناخته شده ترین و زیباترین کارهای هنری است که هنوز هم داره اجرا میشه و به خصوص این ابریسازی رو من روش تاکید میکنم که آخرین تحقیقاتی که من دیدم آقای ولف انجام داده بودن و دیگرانی که باز مورد وثوق بودن، پروفسور پوپ این کار رو انجام داده بودن، راجع به این ابریسازی کار کرده بودن و آقای پورت، نشون میده که منشأ ابریسازی از ایران بود و از ایران به هند و از هند به جاهای دیگری در شرق رفت و دوباره دو مرتبه از ایران به ترکیه و از ترکیه به اروپا و از اروپا به آمریکا رسید و الان کسانی در خود آمریکا دارن کار میکنن ابریسازی. اینها نمونه هایی از کاغذ ابری هستن که در واقع به منظورهای مختلف به کار میرن، برای زمینه خوشنویسی، برای قطعات خوشنویسی و گاهی اوقات من همجوری فکر میکنم که خود هر کدوم از این کارها میتونه یه اثر هنری باشن بدون اینکه در خدمت کار دیگه قرار بگیرن. Yes. باز ابری را چون به خصوص نمونه برجسته ای از هنرهای کتاب‌آرایی من یکم روش تاکید میکنم. این کاریه که اخیراً من روی چرم البته انجام دادم با رنگ‌های به خصوصی. گاهی اوقات ابری در حاشیه قرار میگیره و یک اثری مثل کار تشعیر در اصطلاح در خدمت اون هست به عنوان حاشیه.
سبکش چه دوره‌ایه؟ قبلیشون دیدی؟
اون اجازه بدیم من بیارم. اون بالا یه طرح شناخته شده است که در واقع من نمونه اولیه‌اش رو توی دوره صفوی شو دیدم فقط. قدیم‌تر از اون ندیدم. بهش میگن طرحش اسمش هست تابوسی. اگه دقت کنین یه جاهای شبیه تابوس میشه فرم‌ها. بهش میگن تابوسی. اون پایینی سبک یعنی در واقع نمونه ای نیست ازش. من این کاریه که من جدیداً اخیراً انجام دادم روی کاغذهای مشکی با طلایی انجام دادم. گاهی اوقات در این ابری رو ما بر روی کارهای پاپیوماشه به کار میبریم که ساخت جعبه و قلمدان و چیزهای دیگر هست. یه نمونه ای که روی کیف خانم بنده البته کار کردم و گاهی و حتما در کتاب هم به کار میره. نمونه های اروپایی که از این فرم ساخته شده خیلی زیاد هست در روی جلد و در داخل جلد به عنوان اند پیپر یا همون بدرقه ما میگیم در واقع فارسیشا بسیار زیاد هست و نمونه های اروپایی حتما دیدیم. اما خوشنویسی قطعا یکی از برجسته ترین کارهای شناخته شده در هنرهای کتاب آرایی که احتمالا همه باهاش آشنا هستی. لب خوشنویسی رو کتابت میگن، یعنی وقتی که خوشنویس به نتیجه میرسه خوش کارش و بعد از سالها تمرین، به قول میرماد عمری از مشق دوتا بود قدم همچون چنگ تا که خط من بیچاره بدین قانون شد. البته ادامهش هم یه چیزی میگه که طالب من همه شاهان جهانند ولی در بخارا جگر از بحر معیشت خون شد. این وضعیت هنرمنده بود. کتابت نتیجه خوشنویسیه، یعنی وقتی که خوشنویسی به ثمر می نشینه حاصلش کتابته و ما میبینیم که خوشنویسی با ادبیات ما پیوند دنگاتنگ داره. نسخه های بسیار ارزشمند شاهنامه، نظامی، خمسه نظامی و دیگر آثاری که حتما باش آشنا هستین شما، اینها حاصل زحماتی بود که خوشنویسان در واقع در کنار ادیبان و در کنار در خدمت ادبیات این کار را انجام می دادن. قطعا ارائه هر اثری لطف اون اثر رو دو چندان میکنه. اگر خوب ارائه بشه لطف اثر دو چندان خواهد بود. شعری که با خط بد نوشته شده باشه خونده نمیشه. بنابراین بسیار مهم بود خوشنویسی در تاریخ هنر ایران. از نمونهای خوشنویسی چلیپا هست که چلیپا هم در واقع مدلیه که نمونهش اینجا من گذاشتم خدمتون. همین حالت کج نویسی یا چلیپا که قطعا میدونید که این به اصطلاح در واقع همون نام ایرانی صلیب هست و زلف چلیپا هم که توی ادبیات معروفه دیگه، زلف شکسته. یا
اون چی که ما از کتابت الان میفهمیم همون تحریر و نوشتن بلد. هست این تعریف خاصی هست که شما دارید یا که
این قطعه رو میفرمایید؟
نه، به عنوان نتیجه خوشنویسی فرمید کتابت.
این رو من از اساتید به اصطلاح در واقع دریافت کردم. استاد امیرخانی نظرشون همین بودن، توی یکی از مقالاتشون ایشون نوشته بودن که نتیجه خوشنویسی یعنی کتابت.
وقتی کتابت هر نوع نوشتنی کتابته. ولی شما اینو در واقع
این اصطلاح فنیه. متوجه شدم چی میفرمایید شما. کتابت در واقع به معنی نوشتن است. درست میفرمایید شما. اما این اصطلاح فنی در خوشنویسیه، یعنی وقتی که یه خوشنویس به درجه ممتاز میرسه امتحانی ازش میگیرن به اسم امتحان کتابت. منظور اینه که ریز نوشته بشه و به اصطلاح سطر به سطر نوشته بشه. درست میفرمایید. خواهش می‌کنم. کاملا درست میگه. من باید اینو توضیح میدادم. اما دیگر فرمایی که از خوشنویسی داریم قطعه هست، وقتی که یک مجموعه در کنار هم میاد و یک ممکنه چلیپا باشه، ممکنه یه سطر نویسی باشه و حتی چیزهای دیگر، اینو ما به اصطلاح بهش قطعه میگیم. این جدایی از یک کتابه، در واقع این بخشی از یک کتاب نیست، این یک قطعه جداست و بنابراین اسمشو به همین دلیل ما قطعه میگیم. در به اصطلاح قطعات باز نمونه های خاصی داریم ما که معمولا با خط کوچه ریزتر کتابت و خط دودانگ سولس نوشته میشن. اینها معروف هستن در از دوره در واقع تیموری به بعد، ما در دوره صفوی خصوصا اینها رو داریم. این هم بازی قطعه دیگری است که به خط سولس نوشته شده. باز اینجا میبینیم که عبری در حاشیه به کار رفته به عنوان تزئین و به عنوان نوارهای تزئینی که در دور کار اومده. کاغذی که شما قطعه پایینی میبینین اون کاغذیه که با چایی رنگ شده، یعنی باز از همون تکنیک چایی خاصیت های خوبم داره غیر از بدیاش.
این نمونه هایی که شما نشون میدین این کار خودتونه؟
تا اینجا بله.
اینا اگر نبود لطف کنید بگید.
بله خواهش میکنم. اون قسمت قبلی، اون بسیار قطعه ای که نشون دادم تو قسمت قبلی اون نبود. بله خواهش میکنم. این نیست، این کار من نیست،
این کار شماست.
بله این کار. اما تذهیب همونجوری که میدونین یکی از هنرهای در واقع کتاب‌آرایی، همونجوری که عرض کردم خدمت شما، در حاشیه به کار میره به صورت لچک و ترنج که بسیار معروفه، به صورت کتیبه، به صورت سرلوح، به صورت شمسه مثل این نمونه‌ای که الان میبینیم. من راجب اینم چیزی پس نمیگم چون اینم یکی از کارام.
ما مسلم میگیم که این هست جز این که نباشه.
نه. این یه نمونه ای از در واقع طرحش طرح دوره تیموریه که من دوباره اینو احیا کردم. دلیلش اینه که طرحهای به اصطلاح دوره تیموری و دوره صفوی واقعا از نظر قدرت طراحی فوق‌العاده اند. و من همیشه برای آموزش از همین طرحها استفاده میکنم. حالا صحبت به اینجا رسید، از حاشیه و لچک ترنج و کتیبه صحبت کردیم، من عرض بکنم که پایه تمام این در واقع طراحی هایی که ما میکنیم در تذهیب، در کاشی، در فرش، در به اصطلاح مینیاتور و تشعیر، اینا همش پایش طراحی سنتی هست. طراحی سنتی تمام اینها رو در بر میگیره و مادر در واقع اینها هست. وقتی ما شروع میکنیم به طراحی، خطایی ها و اسلیمی ها رو میکشیم. این ممکنه اون سرترنج رو ممکنه شما توی فرش هم دیده باشین، تو کاشیکاری هم دیدین. بنابراین مادر همه اینها، یکی تکنیک های اجراش متفاوتی میشه. یه وقت در تذهیب اجرا میشه روی کاغذ، یه وقت در کاشی اجرا میشه، یه وقت در فرش. و سرترنج که ابرک، این نمونه از کتیبه هست، این کار من نیست، این کار علی شیرازی مربوط به قرن 12 میشه. باز نمونه خیلی خوبیه که شما در حاشیه هم طرحهای نمونه در واقع اون حاشیه و بک‌گراند اگر دقت بکنین، یه پرنده ها و گل های کمرنگی هست که به طلا با طلا اجرا شدن. اینها نوعی از تشعیر هستن و نوعی از کار عکسی، بهش میگن عکس، برای اینکه اینها به صورت کلیشه در واقع اجرا میشن و رنگ آمیزی میشن بعد مهره میشن. این بخشی از یک کتابه.
کجای کتابه؟
این شروع کتابه، همون صفحه اوله. بله این صفحه اوله، منتها من پایینشو کات کردم. این در واقع قسمت بالای صفحه اوله، این قسمت بالاست، برای همین بهش ما میگیم کتیبه. خطای آزاد سر تصحیب بود. بس تصحیب در خدمت خوشنویسی میتونه در حاشیه ها قرار بگیره، مثل این کاری که میبینیم، و میتونه به صورت تکرنگ اجرا بشه، میتونه در خدمت مینیاتور باشه به عنوان حاشیه سازی، یا در واقع تزینه. به صورت شمسه و اما تشعیر. تشعیر هم بازی که دیگر از هنرهایی که در کتاب آرایی به کار میره. تشعیر بحث هست درش که حالا چرا به اسم تشعیر شناخته میشه. بعضی میگن از شعر گرفته شده به معنی موی در واقع به خاطر نازکی قلمگیری ها و فرم هایی که توی تشعیر هر به کار میره. صحبت های دیگه هم شده که من وارد بحث های فنیش نمیشم، اما آنچه که مسلمه اگر ما بخوایم تشعیر را تشخیص بدیم، میتونیم از تک رنگ بودنش و در این حال استفاده از نقوش گیاهی و حیوانات و گاهی اوقات نقوش جانوران افسانه‌ای مثل اژدها و سیمرغ و اینها خیلی شاخص هستن در کار تشعیر. تفاوتش با تذهیب آزادی عملی که در تشعیر هست، یعنی غیر از زیبایی تکرنگی و سایه روشنهایی که درش اجرا میشه، میتونیم از نقوش حیوانی درش استفاده بکنیم و گل و برگ هم اون حالتهای اسپیرال و اون گردشهای حلزونی را میتونه یه مقداری از دست بده، آزادتر عمل بکنه.
چرا به حساب میدن تشعیر؟ شعر توش نیست.
عرض کردم شعر به معنی موی
شعر
بله. از شعر نمیاد. بله. بعضی هم به اصطلاح گفته شده که این به خاطر نازکی اون قلمگیری هاست که مثل مو نازکه. بعضی دیگه هم میگن به خاطر اینکه از موی قلموها با مو ساخته میشد، با موی گربه یا موی سمور، به خاطر این. اما چیز قطعی واقعا در موردش نیست، برای من ما به همین اکتفا میکنیم. باز نمونه دیگری که تشعیر در این حال که میتونه در خدمت کتاب آرایی باشه، خودش میتونه به عنوان یه تابلوی کامل مطرح بشه. باز این نمونه ای از کارهای دوره تیموریه که من بازسازی کردم، یعنی کپی کردم و دوباره اجراش کردم. دورش هم همونجوری که میبینین کاغذ ابریه دوباره تزییناتش. خب نقاشی، خب یه جور نقاشی ایرانی یا مینیاتور که عرض کردم خدمت شما، در تقریبا یه حالتی برابری میکنه با خوشنویسی در نسخ خطی، ولی وقتی که خودش به اصطلاح حضور پیدا میکنه تا حدی حتی خط رو هم تحت شعاع قرار میده. یعنی شما اول نقاشی رو میبینین بعد شروع میکنین مطلب رو خوندن. کتاب شاهنامه است، ولی شما اول به تصویر نگاه میکنین ببینین رستم چجوری داره با سهراب میجنگه. اول تصویر رو میبینین. به طور کلی بشر دیداریه تا نوشتاری. اول لحظه اول اون چیزی که میبینه. برای همین نقاشی ما به اصطلاح تونسته تصویرگر روایات ما باشه، تاریخ باشه، حتی یک اسیر را که اینجا میبینین در این نمونه از کارهای دوره صفویه، یک اسیر جنگی را به نحوی میکشه که ما جذب زیبایی های رنگامیزی خود اثر میشیم. یعنی دیگه موضوع جنگ و درگیری و اینها از یاد میره. این کار من نیست.
شما فرمودید یکی از این طرح‌های قبلی برای بخش تشکیل رو شما از یه طرح دوره تیموری بازسازیش کرده بودید.
بله.
آیا ابریش رو میشه دقیقاً بازسازی کرد، یا اینکه برای ابری شما می‌بینید که برای مثلا رنگ قرمز توی زمینه مشکی به کار گرفته شده، شما این کار رو انجام میدید ولی طرح دقیقاً نمیتونه مثل اون بده؟
دقیقاً.
چون یه جورایی
آزاد
هست.
بله. این اون کاری که من عرض کردم در اصل دوره تیموریش ابری نداشت.
نداشت.
و برای همین من آزاد بودم که یه حاشیه براش فقط میخواستم طراحی بکنم. ابری رو تا بستگی به مهارت ابری ساز داره، تا گاهی آقا تا 80% میشه کنترل کرد.
پس هنوز بازم کنترل هست؟
بله روش هست. اگه ابری ساز ماهر باشه و مدام کار بکنه تا 80% میتونه کنترل بکنه، میتونه طرحهای شبیه هم بسازه. اگه طرحهای فرمدار باشن، مثل اون تاووسی ها که عرض کردم خدمتون، یا طرح شانه‌ای، تقریبا تا 95% میشه کنترل کرد، یا میشه عینش رو ساخت. نمونه از شاهنامه بایستونغوری هست که رستم رخش درگیر با اژدها و رستم بیدار شده و عصبانی از اینکه رخش بیگدار به آب زده. بعد کی میتونه این یار کوبال رستم رو بکشه اگر رخش نباشه؟ خب این روایت رو شما در کتاب میخونین، در شاهنامه میخونین، ولی وقتی یه تصویر اینجوری نشون داده میشه به سرعت همه یه جوانب موضوع در دریافت میشه. در واقع نقاشی ایرانی نقاشی طبیعتگرا نیست، فضا فضای طبیعی نیست، درخت رنگ طلایی داره، رنگ سبز داره، برگاش طلایی هن، آسمونش یه رنگ خاصی داره، زمینش آبیه، زمین آبی رو ما جایی نمیبینیم. اژدها هم حضور داره، رستم هست، سنگ ها رو نگاه میکنیم میبینیم انواع اقسام رنگ ها درش هست که در طبیعت نیست، ولی به هیچ وجه به نظر شما غیر طبیعی نمیرسه. یعنی ناظر وقتی نگاه میکنه احساس نمیکنه که یک چیز عجیب غریبی داره بهش ارائه میشه، فکر میکنه این هست. بنابراین یه بخشی از وجود ما اینو داره تایید میکنه، اون بخش در نشون میده که این نقاشی با ما هماهنگ به نحوی و تونسته قوه خیال عمومی را به تصویر بکشه. اگر میخوایم چیزی از یک فضای غیر زمینی رو به تصویر بکشیم، در مینیاتور و در نقاشی ایرانی این به وضوح هست. اون قبلی که از به اصطلاح رخش و اژدها می جنگیدن، باز اون کار من نبود، این کار یکی از شاگردای منه، این دومی که ببینید این نقاشی ایرانی باز غیر از صحنه های حماسی به صحنه های روزمره هم میپردازه. یعنی البته این با نقاشی بهزاد به خصوص شروع شد، موقعی که پرداخت بیشتر به حالت های عمومی آدمایی که دوربرش بودن، همون اتفاقات ساده ای که میافتاد، حتی گاهی اوقات یه رخت داشت میشست یه نفر، اینا رو تصویر کرد. اینجا که یه مجلس سماعه که یه نفر بیهوش شده اون وسط. اما در دوره صفوی این نقش تغییر کرد. در واقع اون حمایتی که حکومت دوره تیموری و اوائل صفوی روی نقاشی ما بود برداشته شد، بنابراین نقاشان نمیتونستن کارهای پر زحمت که وقت زیادی میگرفت را بشینن تصویر بکنن، کسی نمیتونست براش پرداخت بکنه بهشون، و شروع کردن به ساخت تک صورت ها. این تک صورت ها تقریبا میشه گفت که از اواسط دوره صفوی خیلی شایع شد، به اواخرش دیگه خیلی زیاد شد. کارهای رضا عباسی خیلی معروفن توی این زمینه. و بر روی نقوش دیواری رفت، روی کاخ ها، تزیین کاخ ها مثل تزیین کاخ چهل ستون، باز این یک کپی از کار یکی از کارهای چهل ستونه. یه مقداری تکنیکش متفاوته با اون چیزی که روی کاغذ انجام میشد و رنگ ها درخشش بیشتری دارن. کاخ رو میخواسته خیلی زیبا و پر جلال به اصطلاح بسازه، برای همین تصویرهایی که میبینین حالا
این از سر خودت شده؟
بله.
آب رنگه؟
این از اون بخشایی که تلاس که طلای واقعیه. اتفاقا این اثر من همراهم هست، البته بدون قاب، ولی بعد از جلسه میتونم نشون بدم خدمتتون. بقیه‌اش دیگه از رنگ‌های معدنی من ترجیح میدم رنگ ها رو بسابم و کار بکنم، بله، چون خیلی درخشش بیشتری داره.
به همین اندازه شستیش؟
نه نه کوچکتره، شست داره، این حدود شست، شست داره. و آب رنگ هم برای به صورت جاهای ظریف و قلمگیری ها و اینا به کار رفت. خب حالا این مجموعه‌ای که کاغذسازی شد، نقاشی شد، خوشنویسی شد، همه این کارها انجام شد، به هر حال یه جایی به صورت یه جلد در میاد، به صورت کتاب در میاد. باز در جلدسازی و صحافی هم در واقع ما شاهد شاهکارهای هنری هستیم که موزه‌های بزرگ دنیا بهش افتخار میکنن که چند نمونه از اینها رو داشته باشن واقعا. و تکنیک‌های پیچیده، تکنیک‌های خیلی غنی و که میشه باهاش کارهای دیگه ای انجام داد. ما گاهی اوقات بحث سر این هست که خب حالا با این جلد چیکار بکنیم، ما الان یه تکنیک جلدسازی هست ولی الان چیکار بکنیم باهاش. من فکر می‌کنم اگر اون تکنیک رو بگیریم و باهاش یه تابلو ایجاد بکنیم کاملا شدنیه، یعنی میشه یه اثر هنری به وجود آورد. اما انواع جلدهایی که هست، جلد ساده است که خب خیلی کار میشده برای کتابهای معمولی تر، جلدهای ضربی هست و جلد سوخت که حالا بیشتر وارد بحثش خواهیم شد، توضیح خواهم داد خدمت شما. جلد سوخت یه عنوان اصطلاح غلطی هست که هیچ ربطی به سوختن نداره، هیچ ربطی به چی هم نداره، ولی یه غلط مصطلح شده، به هر حال چیزی جایگزین نیومده براش. جلد های لاکی که به عنوان روغنی هم گاهی اوقات شنیدین حتما، این نمونه از جلد ضربیه. من چیز پیدا نکردم امروز، اینو از روی اینترنت پیداش کردم گذاشتم که فقط یه نمونه داشته باشم.
چرا ضرب میگم داشت؟
اینها با مهرهای برنجی معمولا کار میشد، با مهرهای برنجی کار میشد و تحت فشار بود، ضربه‌ای بهش وارد نمیشد، ولی اینم یه بازی غلط مصطلح، تحت فشار این اتفاق براش میفته نه تحت ضربه. منتها گاهی اوقات در حاشیه اون آثار کوچیکی که میبینین توی نوار حاشیه دور، اینها به صورت ضربه با ابزار قلمزنی، شبیه قلمزنی میشه اینها را ایجاد کرد، ولی اصل کار در واقع تحت فشار و زیر پرس شکل میگیره، قالبش با قالب‌های برنجی. در کنار صحافی و جلدسازی، معمولاً صحافا و جلدسازها خب کار قلمزنسازی هم انجام میدادن که به نحوی پاپیه ماشه است، یا اون چیز فارسی من براش بلد نیستم، پاپیه ماشه رو، یه اصطلاح فرانسویه که مونده روی این اثر. با کاغذ درست میشه، لایه های کاغذ قاباینه ساخته میشد و آثار متعدد لاکی از جلد عینک گرفته تا جای باروت، نمیدونم انواع اقسام، یعنی خیلی ما آثار لاکی فراوان داریم که در استفاده و کاربردهای متعدد و متفاوتی داشتن. یه نمونه جلد لاکی هست که کار آقا لطفعلی صورتگر شیرازی، این فرم گل مرغ که میدونین به اصطلاح در واقع در دوره قاجار وارد ایران شد، از کارهای اروپایی میخواستن طبیعتگرایی رو تقریبا وارد نقاشی بکنن و اواخر زندیه در واقع، و بعدش تو دوره قاجار خیلی رایج شد و بعدم چون پوشش لاک روش بیزدن به کارهای آثار لاکی یا روغنی معروف شد. البته تکنیکی که استفاده میکردن هنرمندای ایرانی متفاوت بود، یعنی از پرداز استفاده میکردن که با ظرافت، یعنی دونه دونه سایه روشنا رو با لکهای کوچیک ایجاد میکردن. در هنوزم پرداز یک تکنیک خیلی خیلی محبوب و متداولی است. این قلمدان رو در واقع همون با به شیوه پاپیر ماشه ساخته شده و نقاشی شده دقیقا با همون روش قدیم که کار میشد با پرداز و رنگ‌های معدنی. زمینش باز من میگم انقدر این به صلاح اینا گسترده هست که واقعا نمیشه توی جزگاه. حالا برای نمونه یکی از بوم‌های معروفی که ما داریم بوم دودی هست. زمینه این کار بوم دودیه، با روغن چراغ اینا دود میدیم، در واقع اون حالتای سایه روشن زمینه که دیده میشه به واسطه دود به وجود اومده. ابزار کار ابزار ساده است برای جلد سوخت که من میخوام یه مقداری راجبش توضیح بدم بیشتر، برای اینکه جلد سوخت معروف به در واقع تاج جلد سازی و در دوره تیموری به اوج شکوفای خودش رسیده بود این کار. چرا اینو گفته شده؟ برای اینکه همون جور که گفتیم در مورد هنرهای کتابارایی که یک مجموعه وسیعی هست، خوشنویسی، تصحیح، تشعیر، مینیاتور، اینها تمام این هنرها میتونه در یک جلد سوخت به کار بره و به علاوه تمام تکنیک های جلد سازی، یعنی همزمان ما هم جلد داریم، هم مینیاتور داریم، هم تصحیح داریم. میتونه البته نداشته باشه یکی از اینا یا بعضی هاشو، ولی به طور کلی یکی از غنی ترین و پرکارترین آثار هنری کارهای سوخت هستن. من اینجا در واقع چند تا از مراحل یکی از کارها رو براتون گذاشتم که ببینین، فقط تصوری از این داشته باشیم که چطور یه کار انجام میشه. از خود چرم که دو پوسته میشه، در واقع نمیشه چرم کامل رو به کار برد در کار سوخت، از خود چرم که لایه روش برداشته میشه، به اصطلاح ما بهش میگیم رخگیری، رخ چرم رو برمیداریم، تا برش هایی که روی اینها انجام میشه. بسیار خلاصه کردم من مراحل، فقط برای این که برش هایی که انجام میشه و ورق طلایی که روی اینها معمولا چسبنده میشه یا میاد روش. ورق طلا معمولا ورق طلای طبیعی هست با خلوص 99 یا 23.5 قیراط. میدونی که طلا تنها فلزیه که میتونه در حد چند مولکول نازک بشه، برای همین حالا روش درست کردن ورق طلام در گذشته خیلی جالب بوده، بین دو تا پوست میذاشتن و میکوبیدن تا این نازک میشد. الان که به صورت کارخونهی به صدا اینا هی نازکش میکنن درمه. و اندازه اون قطر من فقط برای اینکه ببینین با دستم عکس گرفتم که این برش ها چقدر، و بعد تمام اینا میاد روی جلد به اصطلاح قرار میگیره. میتونه بعدش باز نقاشی هم بهش اضافه بشه. و نتیجه کار خب
این یه نقشه قبلی داریم اونجا از روی کار میکنه
تو قسمت این تصویر پایینی که با قلم مو دارم کار میکنم، این دیگه طراحی نمیکنم، من همجور با قلم مو میکشم میرم، ولی میشه یه طراحی هم کرد براش. ولی برای اون تورنج ها، اونا که باید شکل هم در بیان، مثلا اون تورنج هایی که متعدد کنار هم قرار گرفتن، درجه بفهمیم، البته این قبل از نقاشی نهاییه، این قبل از نقاشی اون طلایی روش، این تورنج هایی که به صورت متعدد روی جلد کار شده یا اون حاشیه‌ای که کار شده، اینا خوب طرحش رو قبلا با روی کاغذ میکشیم برای که میخوایم شکل هم در بیان. و نتیجه کار خب واقعا کارهای شگفتی هستن، یعنی هر وقت که من خودم هم مراجعه میکنم بهشون میبینم که این اثر باز تمام شده شون، من فکر کنم عکسشو گذاشتم براتون.
این
تکنیک‌های خیلی متعدد متفاوتی هست. حالا من تو قسمت آخر بعد از چیز اگه سوال جواب بکنیم من کامل توضیح میدم. این فقط یه برداشت، این یه برداشت آزاد بود از یه کار دوره تیموری بازم، یعنی من فقط فرم کلیشو دیدم و طراحی کردم بر اساس اون به این شکل رو بودم. امیدوارم که خستتون نکرده باشم و خیلی ممنون از این که توجه کردین. اگر سوالی باشه من دارم. برای اون کار آخری که دیدین من تقریبا 3 ماه وقت گذاشتم.
بازارش هست این روزا؟
خیر. هنر نمیخرد ایام و غیر از اینم نیست. کجا روم به تجارت بدین کساد متاع؟
یه جایی شما گفتید ازتون یه مقدار کاراتون خریدن.
بله، اینجا به اصطلاح کتابخونه نیوبری میخواستن کالکت بکنن یه مقدار، تو کالکشنشون میخواستن یه مقدار از کاغذهای منو گرفتن. الجزایر یه چند تا از اون کارهایی که اون قطعه خوشنویسی که دیدین اون توی موزه الجزایره.
ما هم داریم یه همیش چیزه رو نداریم توی کتاب خونه. کتاب خونه مرکزی از اینجور مجموعه جلد و
نسخه خطی. آره. یعنی خیلی کم نه و تعظیم نشدن این صورت تا اونجور که میدونم.
من سوال دارم در مورد کشیدن شمسه و تصویر بطور کلی. وقتی که این کارو میکنید فقط با دست این کار میکنید یا مثلا پردار و خط کش و این چیزا به کار میکنید؟
خود تقسیم بندی با پرگار انجام میشه. یعنی مثلا شمسه، ما چند جور شمسه داریم. الان همین شمسه ای که اینجا میبینین، این شمسه 16 بهش میگن، شمسه 8ه که 1/16 کار میشه. در واقع یکی از این شعاها کار اجرا میشه. برای تقسیم بندی این که 1/16 ما به دست بیاریم، بله، از پرگار و اینا استفاده میشه. بقیه تر همش با دسته.
مثلا در مورد طور اجرای
بله، چون نمونه هایی که نیمه کار مونده باقی است هستن روز و ما از رو اونات میتونیم تشخیص بدیم. اولا هندسه قطعا نزد گذشتگان ما خیلی غنی تر از امروز بوده. اینو ما حرفی بحثی توش نیست. یعنی ما نمیتونیم بگیم چیزی از هندسه بیشتر از اونها میدونیم، چه تو تقسیم بندی هاشون. ببینید یک حالا برای مثال من فقط بگم، سقف 40 ستون من کامل 40 ستون رو بس اون حال اصلیش رو مطالعه کردم، تمام طرحاش رو درآوردم، اصلا موضوع پایان‌نامه ارش دوره فوق لیسانسم بود. با یه چیز عجیبی برخورد کردم. این گنبد که اینجوری شکل داره، شما از پایین که نگاه میکنین، طرح نگاه میکنین، میبینین دقیقه. ولی خب اینجوریه گنبد، قوس داره. بعد که عکاسی کردم دیتیلشو، دیدم این طور اینا طراحی کرده که طرح وقتی میره توی قوس درست دیده میشه. یعنی برای ناظر اینا طراحی کردم، کسی که از ارتفاع 15 متر با فاصله 15 متر از پایین داره نگاه میکنه، خطای طرح رو نمیبینه، درست میبینه. حالا در اون موقع چجوری این کارو میکردن؟ تقسیمات ساده هندسی، یعنی تمام روش‌های تقسیمات رو می‌دونستن و از اون مهمتر با نسبت‌ها آشنا بودن. برای که نسبت‌ها در هنر ما یکی از اساسی‌ترین پایه‌های زیبایی شناسی در هنر نسبته، تناسب. خب مثلا نسبت طلایی که خیلی معروف است، یا به اسم عدد فی معروفه، به خاطر اینکه فیبوناچی اون دنباله فیبوناچی رو تعریف کرد براش و اینا، کاری وارد بحثای ریاضیش نشیم. این نسبت رو شما توی تمام طراحی 40 ستون میبینیم و توی خیلی از آثاره. حالا چجوری این شمسه رو تقسیم میکردن؟ خیلی ساده، یه کاغذ شما بردارین تا کنین، شما 180 درجه رو دارین، وقتی دو تاش بکنین 90 درجه رو دارین، وقتی 4 تاش بکنین 45 درجه رو دارین. و این توی نمونه هایی که باقی مونده از طرحهای دوره و دورهای قدیم میشه دید که این کارو میکردن، حداقل ساده ترین مدلش. من عذرخواهی میکنم شما، من بحثم تموم شده الان، فقط با منتظر سوالات هستم. شما یه سوال داشتی
درباره ورقای طراحی که شما میسه، چون ظرافتش خیلی بالاست، بله. شما چطور میچسبید که بله. این لایز این چسب یا هر چیزی از کناراش بیرونه
میاد؟ این در واقع سطحی رو که ما میخوایم ورقه رو روش بچسبونیم چسب میزنیم. به طلا نمیتونیم، به هیچ وجه نمیتونیم ما به طلا چسب بزنیم. این چسب انواع اقسام داره، یعنی برای چسبوندن طلا روش‌های خیلی متعددی هست. خود سیر، سیری که ما میخوریم، اینو وقتی قاچش میکنین چسب داره. یکی از روش‌های ساده‌ش اینه، سیر رو شما میمارین روی سطحی که میخواین میذارین، تقریبا دونم که شد ورق طلا روش میذارین، اونجایی که چسب داره میچسبه، اونجایی که چسب نداره نمیچسبه. غیر از اون روغن هست که مثلا توی دوره قاجار و اینا کارهایی که میکردن بیشتر از روغن و لاک استفاده میکردن. خود روغن چسبناکه دیگه، چسبنده است و اونم باز استفاده میکرد. الان یه سری چسبایی هم به صورت سنتتیک اومده تو بازار، چسبای شیمیایی، اونم بد نیست، اونم میشه کرد. اذیت نمی کنه، مثل که وقتی آدمیزاد سیر میخوره بوش بد میشه. کتاب اینجوری
نیست.
وقتی که درباره جلد ضربی صحبت میکردید، گفتید که در اصل این رو نمیزنن، بلکه فشار و پرس در واقع هستش. من فکر می‌کردم که برای سکه هم ما می‌گیم ضرب سکه، و اون هم در واقع پرس. شاید یکی از معانی ضرب در اون دوره همین بوده که
بعید نیست، بله،
چیزی بلد. که به صورت پرس با فشار بوده،
بله. این خیلی ممنون از چیزی که فرمودین، در واقع نکته مهمی.
من سوال دارم در مورد تطور نقش هایی که به کار میره در تنسیب، نه به معنی فنیش ولی به طور کلی به معنی زیبا کردن کتاب. نقش هایی که در مثلا الحمرا در اسپانیا دیده میشه با نقش هایی که در ایران میبینیم متفاوتن. آیا معلوم میشه که تاریخچه این نقش ها قبل از دوره مثلا مغول که کمتر کتاب مونده از اون دوره، میتونیم بفهمیم چجوری تطور کرده و چجوری به ایران رسیده؟
بله، تا حدی این چیز هست. اولا ببینیم، من یه کار داشتم مثلا در مورد این، یعنی یه پریزنتیشنی در مورد همین بحثی که شما میفرمایید داشتم، کاش تصاویرش بود بهتر میشد راجبش صحبت کرد. ولی ما قطعا اینو میدونیم که نقوش اسلیمی مربوط به دوره اسلامی نیستن، بلکه گرفته شدن. یعنی ما در کاخ تیسفون، استاد بهتر میدونن، جاهای دیگر، نمونه های ساسانی که داریم، ما میبینیم پیش زمینه های شکل فرم اسلامی هست. حتی نقش گل انار پیش زمینه هاش در دوره قبلی هست، پیش از اسلام هست. این مربوط به این که قبل از اسلام، درست؟ در دوره اسلامی این نقش ها اومدن جذب شدن، برای که حالت انتزاعی داشتن، تصویر صورتگری نبود، چیزی نبود که بسیار ممنوعیتی توی اسلام داشته باشه. اینا جذب شدن و در خدمت کتاب‌آرایی و در حتی تزیینات بنا مساجد اینها قرار گرفتن. ما میدونیم که در دوره‌های قبل اوائل اسلام، مثلا قرن سوم و چهارم، روابط ایران و جاهای دیگه خیلی خیلی بیشتر بود. میدونید چه عرض میکنم؟ تا بعد از مثلا دوره صفوی و اینا خیلی روابط بیشتر بود، یعنی خیلی میرفتن هنرمندا جا به جا میشدن. حتی اون مثلا کارهایی که تو الحمرا هست، شما میبینید که مسلمان ها رفتن اونجا. حالا این مسلمان ها کیا بودن؟ قطعا یه چیزی از به اصطلاح مملکت و تمدن خودشون با خودشون بردن و اونجا شروع کردن به اجرا کردن. ریشه اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم که چند تا حالت پیدا میکنه. این چیزی که شما به اصطلاح در واقع راجع بهش سوال میفرمایید دو سه حالت داره. یکی این که یه مجموعه نقوشی ما داشتیم که اینها یونیورسال بودن، مثلا نقش چلیپا رو شما تو تمام تمدن‌ها بدون استثنا پیدا میکنید، نقش صلیب یا برای که یک نماد اساسی بود، یه سمبل اساسی بود. به عبارتی مثلا به قول مرحوم گنون این صلیب رابطه نشوندنده انسان، رابطه زمین و آسمان، انسان رابطه زمین و آسمان. توی فرمای چینی هم میبینیم دقیقا یه صلیب نماد انسانه دیگه، یعنی حروف چینی اینو انسان میدن. این پس یه سری از موتیفا داشتیم که کاملا یونیورسال بودن، مثلا مربوط به ایران یا شرق یا اروپا یا غرب، همه جا تقریبا این شناخته شده بود و هر چقدر اساسی تر بود این سمبول یونیورسال تر بود. هر چقدر که رنگ و بوی قوم خاصی رو با خودش میگرفت کمتر به جاهای دیگه میرفت. حالا اونایی که اساسی بودن که سر جای خودش، اونایی که متفاوت بودن مثل نقوش اسلامی که مثلا تو دوره ساسانی میبینیم یا قبلترش حتی گاهی اوقات بعضیاش دیده میشن، نقوش انتزاعی از طبیعت هست. این نقوش انتزاعی که از طبیعت هست میاد توی قلمرو اسلامی و پخش میشه. اینه که ما نمیتونیم بگیم از ایران رفت به از الحمرا یا از الحمرا اومد به مراکش، از مراکش اومد به الجزایر، چه اتفاق براش افتاد. سیر تاریخیش هم اگر پی بگیریم ممکنه به یه نتایجی برسیم، فلان هنرمند از فلان جا رفت فلان کشور و یه مجموعه از اینها رو دانش خودش رو برد اونجا شروع کرد به کار کرد. اما این کفایت نمیکنه به نظر من، برای اینکه این به اصطلاح مسئله یه سنته، مسئله یه منطقه نیست. ما به عنوان سنت اسلامی میتونیم بشناسیم اینا، همونطور که مثلا آیکونوگرافی توی مسیحیت قلمرو خودش رو داره، وقتی که میره روسیه شکل خاص خودش رو پیدا میکنه. در این حال از کجا پیدا شد؟ مبدأ آیکونهای مسیحی آسمانی بود یا از و به اصطلاح به نحوی یا فرشته کشید، این اومده دیگه توی متون، یا اینکه به هر حال یه ویژنی در کار بود، یه شهودی در کار بود که اینها تونستن اینو بکشن. اما اینکه وقتی میره توی روسیه یه شکل خاصی به خودش میگیره، حالا چه اتفاقی براش افتاده؟ آیا اینا از اونا تقلید کردن یا خودشون رنگ و بوی قومی به خودش گرفته؟ بنابراین من به یک سنت و یه حیطه سنت معتقدم که حالا این نقوش در جاهای مختلف رنگ و بوی خودشون پیدا میکنه، ولی تا شما میبینین میتونین تشخیص بدین که این مربوط الحمراست، درست توی اسپانیاست، ولی تا نگاهش میکنیم میگیم این مال سنت اسلامیه. یعنی با یه چیز مثلا مسیحی اشتباه نمیشه، با یه چیز
بناهاش اونجا صد تا بنا
کار کرده.
تو قرن سوم چهارم میلادی ارتباط ایران با بیزانتین و چین زیاد
بله.
هر دوی اینا، یعنی اون نفوذی که از چین بود، نفوذی که از بیزانتین بود و خود ساسانی داشتن، این بعد از اینکه بنی امیه میاد رو کار چیز به جا میفته. من بیشتر این چیزها رو توی چین و بیزانتین و ساسانی میبینم، مخصوصا لباسای ساسانی میشون، حتی بیزانتین رو شما ببینید اکثر این نقشه توش هست، ولی خب تحول پیدا میکنه. و اگر واقعا میشه گفت غیر از بیزانتین، حالا بیزانتین که نمیشه گفت دقیقا خاورمیانه، ولی ایران مقدار زیاد از چین گرفت و تلفیق شد با بیزانتین و یه همچه چیزی در اومد بیرون، اینجوری که من دارم میبینم ایشون مثلا تو لوازم تو پارچه هایی که بازسازی شدن از جوره ساسانی. یا آقایی هست شما باید بشنسیش، فرهاد جعفری زند این تو کار ساسانی خیلی وارده، میبر زیادی از اینا رو بازسازی کرده بود، واقعا میشد دید که داره چجوری اینا رفته توی اون چیزی که بعدا میشه هنر اسلامی.
بله من اصلا تصاویر مقایسه ای گذاشتم، یعنی از جاهای مختلف آوردم که اسلامی دوره مثلا قرن دوم هجری دقیقا ما نمونه شو توی یه درخت ساسانی با همون فرم بدون هیچ تغییری داریم. یا یعنی مثلا نقش دوبال یا شهپر معروفه، این نقش دوبال که آرم دانشگاه تهران هم هست، اینا شما توی بسیاری از کارهای دوره اسلامی میبینید. حالا مسئله اینه که یه چیز یونیورسال در مورد هنر وجود داره، در مورد تصویر وجود داره که اونو ما نمیتونیم منطقه ایش بکنیم به نظر من.
وقتی شما مقایسه میکنید مینیاتورهای الان رو با مینیاتورهای دوره صفوی، آیا قدرت مینیاتوریستای امروز بیشتر از ما یا اثرهای اونها خیلی بهتر است؟
تکنیکی دوره ما قوی تره، زیبایی شناسی دوره قدیم. خب پس دیگه خوب تشخیص میدن، پس قشنگ تشخیص میدن. شما یه اثر دوره تیموری رو اگه با ذره بین برید نگاه بکنید میبینید خیلی خطا داره، خیلی خطا داره. یه گلش مثلا یه جایی یه ذره دستش لغزیده، توجه نکنه، ولی کلیت اثری که میبینیم چیز میشیم در مقابلش دیگه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. حالا الان این به نظر من یه مسئله عمومیه، حالا وارد این بحث هم نخواهم بشیم اینجوری، ولی ما این مشکل رو در تمام هنرها و در تمام مناطق داریم، مختص ایران نیست. الان بحث تکنیک خیلی خیلی میچربه نسبه زیبایی شناسی. یعنی تعصیب کار میخواد، مثال میذارم، تعصیب کار میخواد یه گلی بکشه 3 میلیمتر، هیچ کس تا حالا تو عمرش همچی چیزی نکشیده. اون یکی میخواد، نوازنده تار میخواد یه مزرابی بزنه که تا حالا هیچ کس همچی کاری نکرده، یه مزرابی که مال منه. ببینین اندیویژوالیته چجوری نقش پیدا میکنه. دعوا سر تکنیکه، سر زیبایی نیست، اینه که مجموعه اثرش چیزی نداره، ولی اولین لحظه که باش برخورد میکنی شگفت زده میشی از تکنیک. او ببین چی کار داره میکنه، این مثلا با ساز داره چی کار میکنه. دف نوازای امروزی رو دیدین شما دیگه؟ فراوان هست دیگه توی یوتیوب میتونین راحت ببینید. با دف نه تنها موسیقی میزنه، بلکه آکروبات هم اجرا میکنه، میندازه بالا میپره پایین. این تکنیکش دیگه مثلا خیلی قوی شده، ولی موسیقی کو؟ در مقابل یه دفنواز سنتی قدیمی رو میبینین خیلی ساده نشسته، بدون هیچ حرکت آکروباتی انجام بده، رقص هم نمی کنه، ساده نشسته، دفش رو میزنه ولی موسیقیه. دقیقا دیگه نمیدونم. حالا ما توی مثلا مینیاتور هم همین مسئله رو داریم. الان رقابت سر تکنیکه. من یه قلمگیری کردم که هیچ کس تا حالا همچین قلمگیری نتونسته بکنه. من چیزی رو که سعی میکنم مانعش بشم تو کلاسای خودم حداقل تا اونجا که دستم میرسه اینه که رقابت سر تکنیک ایجاد نکنم. تکنیک یه چیزیه که باید در خدمت زیبایی باشه، نه مغلوب زیبایی.
در مورد خوشنویسی هم شما همین
رو دقیقاً شما الان خطای صاف آنچنانی میبینین، ولی میرما چی میگه در مورد اینها؟ میگه که 12 اون مراحل خوشنویسی رو که میگه میرسه به شأن و صفا. تو شأن و صفا خیلی قشنگ میگه دیگه. میگه اگر قلم کسی صاحب شأن شود، جایی آن دارد که از بهجت یک کلمه‌ای که بر کاغذ مینویسه شروع کنه، از خوشی شروع کنه گریه کردن. درست. اما این چجوری به دست میده؟ میگه در جوانی باید مثلا تزکیه نفس کرده باشه، چیکار کرده باشه، چیکار کرده باشه. حالا میگه اگر اینو خطش به قوام رسیده، تکنیکو یاد گرفته، ولی به شأن و صفا دست پیدا نکرده مثل صورتیه که همه چیز سر جای خودشه ولی مزه نداره، همه چیز سر جاشه ولی نمک نداره به اصطلاح ما میگیم.
به دنبال نمک معاصر هنر ایرانی به کجا نگاه میکنین حالا؟ یعنی فقط به گذشته، هنرهای گذشته ایران؟
این مسئله ایران نیست، من میگم این مسئله یه مشکل عمومیه در واقع همه جا پیدا شده. دلیلش نحوه زندگی بشر که تغییر کرده، اگه بخوام خلاصه بگم نحوه زندگی بشر که تغییر کرده و شم زیباییشو داره از دست میده. الان یکی از آسیب رسونترین اتفاقاتی که داره در دوره ما میفته اینه که میخوان زیبایی رو نسبیش بکنن. میگه من سلیقه‌م اینه، خیلی هم ما چیزیم دیگه، خیلی هم آدمای راحت و خوبی هستیم، من سلیقه‌م اینه، شما هم سلیقت اینه، اشکالی نداره، من اینو میپسندم، تو اینو میپسند. مسئله این نیست، زیبایی ابجکتیوه. اگه یه چیزی تو دنیا پیدا بشه ابجکتیو زیباییه، برای که بیرون از ما وجود داره، بیرون از ما وجود داره. سلیقه من نقشی در ایجاد زیبایی که نداره که. سلیقه من یا تشخیصش درسته، زیبایی رو تشخیص میده یا نمیده. من این موسیقی رو دوست دارم، اینم برای خودش زیباست، تو هم اون موسیقی رو دوست داری، اونم زیباست. اینجوری نیست. ولی این نسبی کردن به اصطلاح زیبایی کار هنرمندان هم خراب کرده. میخوان طبق سلیقه عموم، برای اینکه بازارشون رو پیدا کنن، میخوان طبق سلیقه اونا.
شما
فرمودید
که
هنرمندان
با کلمه نگاره کمی ایراد داریم. ایرادش چی هست نسبت به نقاشی و مینیاتور؟
نگاره ایرادش کمتره، نگارگری ایرادش بیشتره. نگارگری، نگار خب ما یه تعریفی براش داریم. وقتی گری رو بهش اضافه میکنیم چه اتفاق میفته؟ یعنی نگار ساختن ها؟ تقریبا شما بهتر میدونید. حالا آیا ما کار نقاشی ایرانی فقط نگار ساختنه که نگارگری بسنیم؟ من میگم عمومی ترش بهتر اینه که بگیم نقاشی ایرانی، و ما نقاشی رو داشتیم. کلمه نقاشی یه چیز عجیب و جدیدی نیست.
صورتگری
صورتگری هم باز محدودتر میکنه، نه؟ صورتگر نقاشی. ضرورت شعری بوده.
سوال داشتم استاد، خوبه که استاد علیزاده هم اینجا هستن، اگر من اشتباه بگم تصحیح خواهند کرد. اینجا ما موزه خوبی داریم، حتما شما دیدید، و اونجا در تماشای موزه من از استاد علیزاده و دیگران یاد گرفتم که چینی سازی و اینطور چیزها رو خب از طریق چین و از اون طرف به اینجا آمد، منتها ایرانی ها این رو تبدیل به یک تولید انبوه کردند که کیفیتش پایین آمد و اون کیفیت اصل رو دیگه نداشت. خواستم ببینم راجع به کاغذ، که کاغذ هم از همون طرف ها به اینجا آمد، آیا فکر میکنید که ایرانی ها کاغذ بهتری درست کردن یا کیفیت کارشون؟ مینیاتور هم باز تأثیرات چین رو با میتونیم در اینجا، اینها رو چطور مقایسه میکنید؟
اگر بخوام خیلی به وارد جزئیات نشم، تأثیرات نقاشی چینی بر نقاشی ایرانی هست، همونجور که استاد فرمودن واقعا وجود داره. ابرهای ابرسازی حتی تو صورت‌ها ما می‌بینیم، تو صورت‌سازی‌ها این هست. و بعد بهتر شدن یا بدتر شدنش رو مثل کارهای سرامیک من نمیتونم ببینم. ما در سرامیک همونجور که فرمودن، در واقع وقتی که آثار خیلی خیلی برجسته چینی وارد ایران شد و دیدن که این یه خوب بازار خوبی میتونه داشته باشه، صنعتگرای ما شروع کردن به تولیدش و بالاخره تونستن در بیارن. چینی‌های آبی سفید رو در آوردن که خیلی جذاب هست، هنوزم جذابه. ولی خب کیفیت رنگ‌ها و روش پخت اونا رو نتونستن به دست بیارن، برای که اونا توی بالای 1000 درجه پخت میشد و شفافیتی که داشت اونها بود. ما اون کیفیت رو نتونستیم به دست بیاریم، با سعی خطا به دست می آوردن. تکنیک اصلی رو نداشتن، برای همین هم خب یه با یه کیفیت پایین‌تری، ولی جهتش رو عوض کردن و بردن تو نقوش ایرانی به اصطلاح فرم دادن بشه. اما در مورد نقاشی تکنیک های خودشون رو سوار موتیف های چینی کردن به نظر. در واقع اینجوری بگم که ما توی نقاشی چینی خطوط سری به خاطر نوع دیدگاهشون که متفاوت بود، منشأ فرهنگیش متفاوت بود. چینی، روش چینی از به اصطلاح زادگاه تاویستی یا در واقع حالا حتی کنفوسیوسی هم که باشه بازم دیدگاه همون بود. قلموها حرکاتهای سریع و ساده، همونو میبینیم که وقتی که میره توی ژاپن و مثلا با فرهنگ زن بودیست میخواد عجین بشه، باز سرعتش حتی بیشتر میشه و بدون خطا باید باشه. در نقاشی چینی هنوز اجازه یه دستکاری کوچولو هست، ولی در زن بودیست دیگه هیچ دستکاری نمیشه که یه قلمو که زد باید همون رهاش کنه، خوب شده یا بد شده. اینه که اصلا اون یه، حالا این فرهنگ رو، این دوتا رو ببینین، بعد میایم تو ایران که دارن ریز ریز ساخت و ساز انجام میدن، تکنیک خودشون رو سوار اون نقشا کردن. اینه که مثلا اگر خطا رو میگن از خطا اومد، خطای مثلا چینی، ولی تکنیک ایرانی روش سوار شد.
من یک سوالی دیگری مربوط به نقش هنر سنتی در دانشگاه های هنری در ایران هست، اینه که آیا دانشگاه ها تقسیم بندی شدن که یا به مذهب سنتی درس میخونیم یا به نمیدونم درس های هنر معاصر جهان مثلا پر میدازی، و آیا هیچ رفتی هست یا بین هر این دو طرف یا این دو تا مذهب نمیدونم که سعی میکنند از این
مدرنیسم
در آره طراحی سنتی ایران ایران تقلید کنند، اما به انواع کاملا نو به کار ببرند. آیا حتی یک گفتگویی هست که آینده هنرهای سنتی ایرانی چیه؟
ببین به خصوص حالا توی دانشگاه ما که دانشگاه هنر اصفهان عرض میکنم، تقسیم بندی اینجوری نداریم، ولی رشته هایی داریم که ناگزیرن با سنت در ارتباط باشن، با هنر سنتی. مثلا رشته صنایع دستی، صنایع دستی ما نمیتونه از هنر سنتی ما جدا باشه. حالا یه بحث فردی هست، یعنی افرادن که تأثیر گذارن توی این جهت ها به نظر من. مثلا ممکنه توی یه دانشگاهی هم اینجا هم همینجوره، یا جاهای دیگه من دیدم تو دانشگاه های هنری خیلی موثره که یه استاد اومده امپرسیونیسته، خب تأثیرات امپرسیونیستی رو القا میکنه خود به خود به دانشجو. یه نفر دیگه به اصطلاح مدرنیته رو خیلی با کارهای مدرن سر و کار داره، دوست داره، تأثیراتش رو میذاره. اما اگر بخوایم به شیوه آکادمیک بهش نگاه بکنیم، ما ناگزیریم صنایع دستیمون رو با هنر سنتی آشنا نگه داریم. چرا؟ خیلی ساده است. سفال ایران یعنی چی؟ آیا یه تکنیکه؟ یه هر گل رو بر میداریم باشی کوزه درست میکنیم میشه سفال. حالا این مثلا توی آفریقا درست شده میگیم سفال آفریقایی، توی ایران درست شده میگیم ایرانی. آیا یه تکنیکه یا یه محتواست یا یک فرمه؟ چرا ما وقتی تو موزه ها نگاه میکنیم به آثار میگیم این کار چینیه، این کار ایرانیه، این کار یونانیه؟ برای اینکه یه بخشی از فرهنگش رو داره با اون فرم انتقال میده، فضاسازی داره میکنه باهاش. بنابراین ما ناگزیریم با ما فقط با تکنیک سر کار نداریم، ما تکنیک سفالگری رو یاد بدیم، بعدم بگیم که خب این سفال ایرانی، حالا هر کاری میخوای باش یه فرم مدرن درست کن. این دیگه سفالگری نیست، برای که این میتونست با گلمش، با گچ هم میتونست اجرا بشه، میتونست با یه چیز دیگه هم بشه. الان مثلا تمایل زیادی هست که کارهای اینستالیشن مثلا با سفال انجام بدن. خب انجام بدیم، من نمیگم انجام ندیم، حجم سازی با سفال انجام بدیم، ولی اسمش دیگه سفالگری به معنی سفالگری که ما میشناسیم نیست. این کارش اسمش حجم سازیه، این کار اسمش پرفورمنس، کارش اسمش اینستالیشنه، دیگه سفالگری به معنی خاص تکنیکی کلمه نیست. بنابراین اگر ما چیزی میخوایم از هویت ایرانی یا هر جای دیگری، اگر چه میدونم یه کشور مراکش میخواد چیزی از هویت مراکشیش، اگر اون یکی میخواد یه چیزی از هویت خودش، اگر چین میخواد چیزی از چینی بودنش حفظ بشه، ناگزیره که با پیوندش رو با هنر سنتی نگه داره. این به معنی درجا زدن نیست به هیچ وجه، برای اینکه شما نمیتونین دو تا بنا به من نشون بدین که در دوره صفوی ساخته شده کاملا اینها کپی نمیکردن، از همه اجرا میکردن، تولید میکردن. ما میتونیم تولید بکنیم، ما میتونیم اثر تولید بکنیم، مبانیمون رو حفظ بکنیم، طراحی سنتمون رو حفظ کنیم و باش اثر تولید بکنیم. این اگر بخوام خلاصه. اما بعضی از دانشگاه ها رو من دیدم، مثل یک مدرسه تو لندن با هست، Princess School of Traditional Arts، این به خصوص روی هنر سنتی متمرکز شده و از همون اول شرط میکنه اگر میخواین کار مدرن بکنین توی مدرسه نیرین. خب اینم روش خوبیه، من فکر میکنم که باید این حیطه ها مشخص بشن.
سوال معماریه، حالا که دانشگاه هنرهای اصفهان مطرح کردید، در یک ساختمان مدرسه اسلامی تعمیر شده هست نه؟
در اصفهان؟ بله.
یه بنای تاریخی منظورشون که توی بنای تاریخی واقع شده.
بله.
جریانش چی هست؟
تعمیر شده؟
که همچنین جایی انتخاب کردن برای دانشگاه.
آها، خود دانشگاه رو میفهمم. بله. این یه بنای توحید خانه رو اگر به اصطلاح اشاره میکنی، چون تقریبا 5 تا بنای قدیمی تشکیل میدن دانشگاه هنر اصفهان رو و در نقاط مختلف اصفهان قرار شده. یکیش که معروف ترینشه توحید خانه است که این یه سابقه طولانی داره، یه موقعی ظاهران خانقاه بوده، بعدن تبدیل میشه به زندان، بعدن تبدیل میشه به مدرسه، بعد تبدیل میشه به انبار، بعد تبدیل میشه به دانشگاه. این خب خیلی داستان داره. این پشت، درست پشت عالی قاپو، درست پشت بنای عالی قاپو و چسبیده به بنای عالی قاپو، خیلی فضای زیباییه. خب به تب استفاده مناسبی هم بهش دادن، برای که دانشجوهای هنر اونجا میتونن با فضای زیبای سرکار داشته باشن. چند تا بنای دیگه هم هست که اونها هم کسانی به دانشگاه هدیه کردن، مثل بنای مارتا پیترز، مثل بنای سوکیاس، که اینا هدیه شده به دانشگاه. و خب واقعا من اونجا درس خوندم، زیباترین خاطرات دوران تحصیل من تو اونجاست. فضای خیلی زیبا.
و هنوز اونجا درس میدین؟ نه؟
بله، من الان
فعلا توی دانشگاه کلمبیا هستم البته، اما
بله
وقتی که دوره تمام
بله
میشه
اونجا. بله اونجا درست.
در واقع توی اون فضای سنتی هم زندگی کردن یا درس خوندن خب خیلی کمک میکنه به تداوم سنت.
معماری خب یکی از مسائل اساسی ماست. معمار ببینین، نه تنها در ایران، تا شما در تمام دنیا نگاه کنید، معماری گذشته به هر حال از نظر زیبایی شناسی، از نظر فضای زندگی، همه چیز بهتر بود قطعا.
حالا خانقه کدوم طریقه هست؟
نمیدونم.
شیخ صفی الدین اردبیلی احتمالاً قطب اون صوفیا بود. حالا اینکه
آره چون تو اصفهان بوده و
مربوط به صفویه بوده احتمالاً شیخ صفی الدین اردبیلی. حالا چه گروهی میشن اون؟
من سوال داشتم اول که می آمدم برای این صحبت که در ضمن بازم تشکر کنم، خیلی جالب بود، چیز یاد گرفتم. به تصوری هم تو ذهنم بود که شاید بخشی از صحبت شما هم به در واقع کسانی که کتاب ها رو مصور می کنن در ایران امروز و این طور چیزها برگرده، و چون الان صحبت این گرایش های نوآوری و این طور چیزها هم پیش آمده بود، خواستم بینم که راجع به مثلا کتاب های بچه ها، کتاب های کودکانی که الان مصور میشه چطوری میبینید این رو؟ من یادمه که اون آخرین سالهایی که قبل از انقلاب من خاطرم هست، این نقاشی خیلی مدرن شروع شده بود در کتاب های کودکان که اصلا به نظر من مناسب نبود برای داستان های بچه ها این چنان نقاشی های. الان چطور هست؟ ما نقاش های خوبی برای کتاب های کودکان داریم؟ گرایش رو چطوری میگنیم چون اونجا؟
ببینید بازار کتاب من متوجه شدم که چون من با چند تا ناشرم جاهای دیگه هم حتی تو خود آمریکا سر صحبت کردم راجع به این مسئله بودم، دیدم که بازار کتاب یه بازار چجوری میشه گفت؟ یه بازار مافیاییه. یعنی اسامی مهمه، نمیدونم فروش، خب خیلی رتبه اصلا اساس کار فروش، اسامی هم که مهمه. اگر کسی آدم مشهوری باشه تصویرگری کتاب به اون سپرده میشه، هر کاری میخواد بکنه برای اینکه به خاطر اون تصویرگر کتاب خوب فروش میشه یا نمیره، همه اینا هست. روش ما در اشاعه هنر در دوره معاصر در کل دنیا این وضعیته، یعنی بر اساس بنیادهای اقتصادی، منافع بنگاه‌های اقتصادی با چیز شده. من چون با هیچ ذی‌نفع نیستم در این مسئله راحت میتونم راجع به شرف زمان خوشبختم. این در گذشته این چنین نبود. ببینید در دوره تیموری وقتی که شاهرخ میاد کتابخونه‌اش رو بنا میکنه و هنرمندها جمع میشن اونجا، هنرمندا رو میارن اونجا، حالا داستانایی هست که اینا رو به زور آوردن یا نیاوردن، من به اینا با یه ذره تردید نگاه میکنم، برای اینکه اگر هنرمند رو به زور آورده بودن اونجا، خانواده‌اش هم کشته بودن، همه کار بس بلایی به سرش اومده بود، نمیتونست شاهکار هنری خلق کنه. چه جوریه که این شاهکارا توی کتابخونه شاهرخ خلق میشه؟ یا بعدش مثلا خود بایسنور میرزا پسر شاهرخ در سن بسیار پایین به اوج استادی در خوشنویسی میرسه، هنوز ما واقعا شاهکار کاراش شاهکارن، نمونهایی که توی مثلا موزه مشهد هست. خب اون موقع چی کار میکردن؟ اون موقع هنرمند رو تحت حمایت جدی قرار داده بودن و میگفتن تو متخصص این هستی که چه چیزی رو ما باید به جامعه بدیم، ولو این که جامعه کوچیک شاهزاده ها باشه، ولو ما چه چیزی رو به جامعه بدیم؟ خط خوب بدیم، نقاشی خوب بدیم، کار خوب بدیم، تصویر خوب بدیم، و تو متخصصی، تو کارتو بکن. الان سیستم چرخیده، اومده رو بنگاه های اقتصاد. بنگاه اقتصاد میگه فکر میکنه، خودش فکر میکنه که تو اینو برای من بکش، سفارش میده اینو میتونی بکشی؟ اگه نمیتونی بکشی میدم به یه نفر دیگه بکشی. فرشمون چی میشه؟ فرشمون یهو یه نفر پیدا میشه میگه که من اگر میخوام فرش صادر بکنم به ژاپن، خوبه طرحهای ژاپنی اجرا کنیم ببینیم اونا خوبتر میخوان. بعد این کارو میکنم با شکستم مواجه میشم، مرکز ژاپنی نمیخواد طرح ژاپنی بخره، میخواد طرح نه فرش ایرانی بخره. خب این کارو میکنه، ولی اون فکر رو کی کرده؟ فکر رو یه بنگاه اقتصادی کرده، نه یه هنرمند. به هنرمند بگن کارتو بکن، میگه خب من میشم کارم. حالا میخوان برای یه طرح بهش مثلا X دلار بدن، این مجبوره که زمانش هی محدود بکنه، بگه خب من یه هفته بعد این کار رو تموم کنم، برای که یه هفته بعدم باید زندگی کنم، پول داشته باشم. خب حالا اگه میخوایم یه کار شاهکار داشته باشیم، حمایت بشه میشه شاهکار ایجاد کنه. هنوز هنرمندانی هستن. بنابراین توی کارهای کودکان عرض کنم در همه چی ما این دخیله. کتاب اگر میخواد بیاد بیرون ذائقه بازار مطرحه. چرا؟ چون نمیخوایم خوراک فرهنگی به جامعه بدیم، میخوایم پول ازشون بگیریم و این تضادیه که به اصطلاح توی
یعنی در قیاس با نامهایی که اون موقع مطرح بودن مثل فرشید مسخالی و مرتضی ممیز اینا که برای مصور کردن کتاب بودن، الان چهره های مشهوری داریم که
داریم، هنوز هم داریم، منتها عرض میکنم به نظر من خیلی خیلی تحت تاثیر بازار هست این مسئله، هنوز هست. من کسانی رو میشناسم که چون نمیتونن به اندازه کافی بهشون بپردازن، خود من کسانی رو میشناسم که تصویرگر کتاب کودکم هست و خیلی هم کارش موافقه، ولی چون نمیتونن به اندازه کافی بهش بپردازن گذشته کنار رفته، مثلا تابلو میکشن، تابلوشو میفروشه، چون باید زندگی کنه.
تصویرگر کتاب بچه در آمریکا ایرانی هست، البته دختر تقی مدرسی که روان پزشک بود و نویسنده هم بوده، خانومش هم یکی از رمان نویسای معروف آمریکا هستند، تای میترا مدرسی برای کتاب بچه جمع باشه، ولی نه به سبک ایرانی، به سبک متداول عمومی.
من چند تا کتاب دیدم اینجا چاپ شده بود، مثلا داستان بیژن و منیژه یا چی، که خیلی کارهای خوبی بودن با همون تصویرهای به اصطلاح تصویرهای مینیاتوری توری منتها کودکانه شده بود و کاملا چی بود، میتونست کار خوب به حساب بیاد.
خب